بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پلیس آلمان آثار رادیواکتیو را در مکان دیگری در این کشور کشف کرد. نخست وزیر اسرائیل خواهان اتخاذ تدابیر مؤثرتری علیه ایران شد. وزیر خارجه ایران گفت مذاکره مستقیم جمهوری اسلامی با آمریکا مشروط به اعلام خروج نیروهای آمریکایی از عراق است. ساعت 19 هفته بعد از ظهر در این نخستین روز هفته به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 18 آذر ماه سال 1385 خورشیدی برابر با نهمین روز از ماه دسامبر سال 2006 میلادی است. جان خاکسات هستم میزبان شما در 30 دقیقه آینده با گزارش‌ها و گفتگوهای متنوعی که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما تدارک دیدند که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. نخست خلاصه مهمترین خبرها امروز از همکارم نیوشا بغراتی. آقای بغراتی عصر شما بخیر.
عصر شما هم بخیر آقای خاکزاد. سلام میکنم به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. پلیس آلمان در یک آپارتمان دیگر در شمال این کشور آثار ماده رادیواکتیو پیدا کرده است. این آپارتمان متعلق به مادر همسر سابق دیمیتری کوفتون سرمایه‌دار روس است که خود به دلیل آلودگی به رادیواکتیو در بیمارستانی در مسکو بستری است. دیشب هم آثار رادیواکتیو در آپارتمانی متعلق به همسر سابق آقای کوفتون در هامبورگ پیدا شده بود. دیمیتری کوفتون یکی از کسانی است که در همان روزی که الکساندر لیتویننکو دچار بیماری شد در کافه‌ای در لندن با او ملاقات کرده بود. لیتویننکو جاسوس سابق روسیه بیش از دو هفته پیش بر اثر مسمومیت با ماده رادیواکتیو در بیمارستانی در لندن درگذشت. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل از جامعه بین المللی انتقاد کرد که چرا در برخورد با رفتارهای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران تردید به خرج می‌دهد. آقای اولمرت در مصاحبه با مجله اشپیگل چاپ آلمان گفت انتظار وی از جامعه بین المللی اتخاذ تدابیر مؤثرتری علیه جمهوری اسلامی است که علنا خواهان محو اسرائیل یکی از اعضای سازمان ملل از صفحه روزگار شده است. وزیر خارجه ایران میگوید مذاکره مستقیم جمهوری اسلامی با آمریکا مشروط به اعلام خروج نیروهای آمریکایی از عراق است. منوچهر متکی در سخنرانیش در اجلاس بررسی مسائل خلیج فارس در منامه پایتخت بحرین گفت جمهوری اسلامی آماده است در صورت تغییر رفتار آمریکا در خلیج فارس و خاورمیانه به این کشور برای خروج نیروهایش از عراق و کل منطقه کمک کند. استانداری تهران علیه افزایش نرخ نان اعلام جرم می کند. اسماعیل محمودی معاون امور اقتصادی استانداری تهران گفت وزارت بازرگانی بدون تایید استانداری تهران افزایش قیمت نان را به اتحادیه نانوایان ابلاغ کرده است. چهارشنبه گذشته افزایش 10-25% قیمت نان در استان تهران اعلام شد. پلیس ترکیه میگوید 10 نفر را که مظنون به ارتباط با القاعده و یک گروه افراطی در این کشور هستند بازداشت کرده است. ظاهرا این عده که همزمان در آنکارا، استانبول و ازمیر دستگیر شدند در حال تهیه مقدمات یک رشته بمبگذاری بودند. به گفته پلیس عراق انفجار بمب در یکی از بازارچه‌های کربلا 8 نفر را کشت و 36 نفر دیگر را زخمی کرد. بمب در اتومبیلی در یکی از کوچه‌های نزدیک حرم حضرت عباس منفجر شد. بعد از انفجار، ماموران پلیس کوچه‌ها و خیابان‌های اطراف را بستند. مجلس سنای آمریکا فروش نیروگاه‌ها و سوخت هسته‌ای به هند را به اتفاق آرا تصویب کرد. این لایحه روز جمعه با 330 رأی موافق و 59 رأی مخالف به تصویب مجلس نمایندگان رسیده بود و اکنون برای امضای رئیس جمهوری به کاخ سفید فرستاده می‌شود. آقای خاکزاد،
با تشکر از شما آقای بغراتی که تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوندید و در مجله شامگاهی رادیو فردا. آخرین تحولات بحران سیاسی در لبنان، گزارشی از بهروز کارونی. سومین نشست انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در منامه پایتخت بحرین، گزارشی از نیوشا بغراتی. کوفی انان دبیرکل سازمان ملل متحد میگوید ایران علاقمندی خود را به برقراری ثبات و امنیت در عراق اعلام کرده است، گزارشی از فرین عاصمی. در کنار مطالب گوناگون بیشتر در این مجله شامگاهی، برنامه پنج دری نگاهی به رویدادهای فرهنگی هفته از کیانوش فرید را خواهید شنید و در گفتگوی زنده با فریبرز غریب سیری در جهان پر جنب و جوش ورزش خواهیم زد. با رادیو فردا بمانید. بیروت پایتخت لبنان برای تظاهرات گسترده مخالفان دولت فواد سنیوره در روز یکشنبه فردا آماده می شود. قرار است این تظاهرات به رهبری حزب الله لبنان انجام شود. از سوی دیگر فواد سنیوره حزب الله لبنان را به تلاش برای کودتا در این کشور متهم کرده است. بهروز کارونی.
شیخ حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان پنجشنبه شب اعلام کرد که مخالفان دولت قصد تشکیل یک دولت انتقالی را دارند. شیخ حسن نصرالله همچنین دولت فواد سنیوره را متهم به مساهمه در قبال اسرائیل در جنگ تابستان گذشته با حزب الله لبنان کرد. دبیر کل حزب الله لبنان گفت نخست وزیر این کشور به ارتش لبنان دستور داده بود که ذخایر نظامی حزب الله را توقیف کند. شیخ حسن نصرالله سپس مردم را به برپایی تظاهرات گسترده در روز یکشنبه فردا دعوت کرد. حزب الله لبنان که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران و سوریه قرار دارد، ماه گذشته دولت فواد سنیوره را ترک کرد. این جنبش خواستار افزایش تعداد وزیران خود در دولت و کسب حق وتوی تصمیمات دولت شده بود. اما درخواست‌های حزب الله لبنان تحقق نیافت. در همین حال روزنامه الاخبار چاپ بیروت که هوادار حزب الله لبنان است نوشت دوشنبه روز جدیدی در لبنان خواهد بود. این نشریه به نقل از سازماندهندگان تظاهرات یکشنبه نوشت در جریان تظاهرات تمام بنادر و فرودگاه‌ها از کار خواهند افتاد و جاده‌های اصلی بسته خواهند شد. در مقابل حملات شیخ حسن نصرالله، فواد سنیوره دبیر کل حزب الله لبنان را متهم کرد که قصد کودتا در لبنان را دارد و گفت حزب الله با این تظاهرات راه به جایی نخواهد برد. نخست وزیر لبنان تاکید کرد تسلیم تظاهراتی که حزب الله به راه انداخته است نخواهد شد. دولت آقای سنیوره مورد حمایت غرب به ویژه آمریکا قرار دارد. در این میان کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا پشتیبانی واشنگتن از دولت فواد سنیوره را که در پی انتخابات مه و ژوئن 2005 میلادی انتخاب شد مورد تاکید قرار داد. خانم رایس گفت دولت لبنان که به طور دموکراتیک انتخاب شده است تحت فشار زیادی از سوی نیروهای تندرو و نیروهای خارجی شامل سوریه و ایران قرار دارد. کشورهای میانه‌روی عرب نیز نسبت به تظاهرات در لبنان ابراز نگرانی کردند. در همین ارتباط حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در گفتگو با تلویزیون فرانسه از نتایج تظاهرات در لبنان ابراز نگرانی کرد و خواستار انجام گفتگو میان مخالفان و دولت شد.
تظاهرات گسترده مخالفان دولت در لبنان فردا روز یکشنبه بهروز کارونی گزارش می داد.
به رادیو فردا گوش می کنید.
در حالی که بحران در خاورمیانه و خصوصا عراق به یکی از بزرگترین کانون توجهات سیاسی در جهان تبدیل شده، نمایندگان بلندپایه 20 کشور برای شرکت در سومین نشست انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک راهی منامه پایتخت بحرین شدند. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی که از شرکت کنندگان در این همایش است امروز گفت تهران تحت شرایط خاصی حاضر به همکاری با واشنگتن در زمینه عراق است. گزارشی از نیوشا بغراتی.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی در منامه گفت که اگر آمریکا تصمیم به خروج نیروهایش از خاک عراق بگیرد، آنگاه تهران در این امر به واشنگتن کمک خواهد کرد. منوچهر متکی در ادامه با اشاره به گزارش اخیر بیکر همیلتون درباره عراق از سیاست‌های فعلی آمریکا در عراق انتقاد کرد و پیشنهاد خارج کردن نیروهای آمریکایی را راهکار مثبتی دانست. گزارش بیکر همیلتون در بخشی دیگر از پیشنهادات خود خواهان گفتگوی مستقیم واشنگتن با تهران و دمشق شده بود، اما جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به دنبال مطرح شدن این پیشنهاد گفت چون این مسئله‌ای تا زمان تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران در دستور کار نخواهد بود. هوشیار زباری وزیر خارجه عراق که از دیگر شرکت کنندگان در نشست انسیتو بین المللی مطالعات استراتژیک است، به دنبال سخنان آقای متکی گفت تحقق همکاری تهران و دمشق در ایجاد ثبات در عراق منوط به تمایل واشنگتن است. آقای زباری گفت دولت عراق مشکلی با گفتگو با همسایگانش ندارد و همکاری با این کشورها را به صورتی فعال آغاز کرده است. وی گفت اما اگر آمریکا می‌خواهد از کمک ایران و سوریه بهره‌مند شود، باید بداند که چنین کمکی بلاعوض نخواهد بود. از سوی دیگر شاهزاده بن عبدالعزیز سعود رئیس سرویس امنیتی عربستان در جریان نشست IISS در منامه دولت اسرائیل را بزرگترین تهدید در خاورمیانه نامید و آن را متهم به ترغیب دیگر کشورهای منطقه برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی کرد. وی گفت وجود زرادخانه‌های اتمی اسرائیل دیگر کشورهای منطقه را به گفته او مجبور به عدم توجه به قوانین منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و در پیش گرفتن برنامه‌های اتمی مشروع یا غیر مشروع برای ایجاد توازن تسلیحاتی در منطقه می‌کند. این در حالی است که اسرائیل ایران و سوریه را عوامل اصلی نارامی در منطقه می‌داند. انستیتو بین المللی مطالعات استراتژیک که مقرش در لندن است، در سال 1958 تأسیس شده و یکی از معتبرترین مراکز تحقیقاتی در زمینه تنش‌های سیاسی و نظامی به شمار می‌آید.
سومین نشست انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک در منامه پایتخت بحرین، همکارم نیوشا بغراتی گزارش می‌داد. کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل گفت ایران علاقمندی خود را به برقراری ثبات و امنیت در عراق اعلام کرده و این کشور باید جزئی از کشورهای مذاکره کننده درباره بحران عراق باشد. با این حال آمریکا میگوید ایران گفتگو با ایران مشروط به توقف غنی‌سازی اورانیوم در این کشور است. گزارشی از همکارم فرینه عاصمی.
کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل پیشتر اعلام کرده بود عراق در آستانه جنگ داخلی قرار دارد و پیشنهاد داده بود کنفرانسی بین‌المللی برای پایان دادن به بحران در این کشور برگزار شود. این پیشنهاد با مخالفت جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق، نوری المالکی نخست وزیر و عبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق مواجه شده است. به گزارش خبرگزاری آسوسییتد پرس، کوفی آنان روز جمعه گفت تمام همسایگان عراق به ویژه ایران باید نقشی در حل بحران عراق داشته باشند. دبیر کل سازمان ملل همچنین گفت ایران در جریان مبارزه با طالبان به آمریکا کمک زیادی کرده است. کوفی آنان همچنین گفت اگر ایران توانسته در افغانستان به آمریکا کمک کند، چرا نباید در حل بحران عراق کمک کند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا همچنان با پیشنهاد گفتگوی مستقیم با ایران بر سر عراق مخالفت می‌کند. گروه تحقیق درباره استراتژی آمریکا در عراق در گزارش خود که در هفته جاری منتشر شد پیشنهاد داده است برای حل بحران عراق کنفرانسی بین‌المللی تشکیل شود و ایران و سوریه نیز در این کنفرانس شرکت داشته باشند. رهبران شیعه و کرد عراق با این پیشنهاد مخالف هستند و حتی مسعود بارزانی رئیس منطقه خودمختار کردستان عراق روز گذشته اعلام کرد تعداد زیادی از بندهای این گزارش برخلاف قانون اساسی عراق است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا بارها اعلام کرده تنها در صورتی حاضر به گفتگوی مستقیم با ایران است که ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل میگوید علی‌رغم اینکه روابط ایران و آمریکا به هنگام مذاکرات بر سر افغانستان سرد بود، هر دو طرف راهی برای مذاکره با هم پیدا کردند. بسیاری از تحلیلگران از جمله بیل کلینتون رئیس جمهوری سابق آمریکا معتقدند ایران میتواند نقش اساسی در آرام کردن اوضاع عراق بازی کند. کوفی آنان میگوید هرچند آمریکایی‌ها با این گفته مخالفت میکنند، اما بزرگترین منفعت ایران آرامش در مرزهایش با عراق است. به گزارش خبرگزاری آسوسییتد پرس، کمیسر سازمان ملل در امور آوارگان میگوید حدود 1.5 میلیون نفر از زمان جنگ عراق در سال 2003 از این کشور خارج شدند. حدود 2000 عراقی هم اکنون در سوریه و 1000 تن در اردن هستند.
فرینه عاصمی گزارش می‌داد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 19:14 از همراهی شما در مجله شامگاهی رادیو فردا سپاسگزاریم. انجمن اسلامی دانشجویان پلی‌تکنیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر با انتشار فراخوانی از عموم مردم دعوت کردند روزی یک شنبه فردا در تریبون آزاد این دانشگاه که برای نقد سیاست‌های دولت آقای محمود احمدی نژاد در زمینه دانشگاه‌ها، سیاست خارجی، داخلی، آزادی‌های اساسی، حقوق بشر، مسائل اقتصادی و منافع ملی برگزار می‌شود، شرکت کنند. دفتر تحکیم وحدت، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان کشور نیز جزو دعوت کنندگان از مردم به این تریبون نقد آزاد است. عباس حکیمزاده عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر به رادیو فردا در این زمینه میگوید:
با توجه به روز دانشجو و تحقیقاتی که در طی یک ساله بعد از روی کار اومدن دولت های احمدی نژاد بر دانشگاه ها طرف دولت ایشون اعمال شده، از طریق رؤسای انتصابی که ایشون برای دانشگاه ها در نظر گرفتن، چطور این تضییقات اعمال شده و به صلاح دانشجویان، ما تصمیم گرفتیم که مثل هر سال تریبون آزادی رو در آستانه 16 روز دانشجو ترتیب بدیم و در اون با توجه به بقیه مشکلات کشور مثل مشکلات اقتصادی، سیاست خارجی و امثال اون تصمیم گرفتیم این به اصطلاح مسائل هم ذیل همین تریبون بگنجونیم که یه حالت کلی بتونیم برسونیم به این تریبون بدیم. از طریق این تریبون نقد کلی سیاست‌های دولت رو ما داشته باشیم. دانشجویان همیشه قشری بودن که نسبت به همه مسائلی که در جامعه اتفاق میفته واکنش نشون میدن، حساس هستن و نسبت به بی‌عدالتی‌ها، نسبت به نبود آزادی، نبود حقوق بشر در تمام سطوح جامعه همواره واکنش نشون دادن. مثلا انجمن اسلامی پلی‌تکنیک که سال گذشته مثلا همین موقع‌ها تریبون آزادی رو در دفاع حقوق انسانی های اکبر گنجی داشتیم که در زندان اون موقع شکنجه شده بود، و من به طور سال قبلش تریبونی رو داشتیم در اعتراض به ضرب و شتم ممجد رئیس انتخابی دانشگاه علم و صنعت، یا تریبون مشابهی رو داشتیم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری گذشته در روند انتخابات، روند تایید صلاحیت ها، روند دولت های خاتمی در برگزاری انتخابات. از این طریق میخوام بهتون بگم که این مسئله، اون اتفاقاتی که داخل جامعه میفته و این حرفا، همیشه مورد اعتراض و مورد نقد دانشجویان بوده، مخصوصا الان که خب اتفاقاتی که از وقتی آقای احمدی نژاد قدرت رو در دست گرفتن این مسائل به شدت تشدید شده. تصمیم گرفتیم که در این ایام که ایام انتخابات هست و حدود یک سال و نیم هم از سر کار اومدن دولت‌های احمدی نژاد می‌گذره، دست به این نقد جدی فعالیت‌های ایشون در همه زمینه‌ها بزنیم.
بخش کوتاهی از گفتگوی عباس حکیمزاده با همکارم نازی عظیما را شنیدید. گفتگوی کامل را در بخش‌های بعدی خبری رادیو فردا خواهید شنید. فردا 10 سپتامبر برابر است با سالروز جهانی حقوق بشر. به این مناسبت بعد از ظهر امروز تظاهراتی همراه با سخنرانی به زبان آلمانی در یک مکان پر رفت آمد شهر کلن آلمان برپا شد که تا یک ساعت دیگر ادامه خواهد داشت. همکارم شهرام میریان در شهر کلن.
در گرامیداش سالروز جهانی حقوق بشر و در اعتراض به اوج گرفتن نقض خشن حقوق بشر در ایران با تنابهای دار برگردن در حرکت اعتراضی شهر کلن شرکت میکنیم. این جمله آغازین فراخوان جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران شاخه آلمان که به زبان آلمانی همینک در این مکان پر رفت آمد به رهگذران داده میشه. در بخش دیگری از این فراخوان همچنین آمده در حالی سالروز جهانی حقوق بشر رو گرامی می‌دارم که جمهوری اسلامی بعد از چین مقام دوم رو از لحاظ شمار اعدام ها در جهان به دست آورده. تا کنون تری چند از شرکت کنندگان در این تظاهرات در پیوند با نقض حقوق بشر در ایران دست به سخنرانی زدند که یکی از اونها آقای دکتر بهرام بیگدری.
به مناسبت 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر در اینجا گرد آمدیم تا به ویژه به تعداد بسیار بالای اعدام نوجوانان و جوانان در کشور ایران اعتراض کنیم. امروز در دنیا فقط در 68 کشور از نزدیک 200 کشور هنوز مجازات اعدام وجود داره. گویا اینکه با وجود بالاترین رکورد اعدام هیچ تغییری در کم شدن جرم و جنایت در ایران رخ نداده و نخواهد داد. عکسایی هم که در پشت تظاهرکنندگان نصب شده عکسی است که از مجله عفو بین‌الملل بوده. تعداد جره اسخال در وسط تهرانه و 3-4 نفر به این جره اسخال ها آویزان هستند. به دنیا ارائه میکنیم تا دنیا بداند که در ایران چه میگذرد.
من میبینم که شما تناب بر گردن انداختین و در این تظاهرات شرکت کردید.
امروز ما در شرایطی 58 سال روز جهانی حقوق بشر رو جشن میگیریم که متاسفانه تمام سیماده حقوق بشر در ایران حقوق بشر نقض میشه. ضمناً ما اینجا جمع شدیم که به اتحادیه اروپا اعلام کنیم و از اونها بخوایم که فقط مسئله در واقع غنی‌سازی و پروژه هسته‌ای جمهوری اسلامی که تمام تلاشش اینه که با عمده کردن اون نقض حقوق بشر رو تحت شعار قرار بده نپردازه.
همکارم شهرام میریان از تظاهرات شهر کلن گزارش میداد.
دهم دسامبر، 19 آذر، روز جهانی حقوق بشر.
اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 18. هر کس حق دارد از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود.
این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان است. تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم را نیز در بر می‌گیرد. هر کس می‌تواند از این حقوق منفردان یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد.
دهم دسامبر، 19 آذر، روز جهانی حقوق بشر.
با اعلام ساعت 19 و 20 دقیقه و 30 ثانیه از دنیای سیاست کمی فاصله بگیریم و به جهان فرهنگ برویم. برنامه پنج دری از همکارم کیانوش فرید. پنج دری.
پنج دری،
دریچه‌ای به دنیای هنر و فرهنگ.
نخستین هفته فیلم آفریقای جنوبی و ایران هفته پیش در خانه هنرمندان ایران برگزار شد. در هفته فیلم آفریقای جنوبی و ایران که هدف از برپایی آن آشنایی و نزدیکی بیشتر هنرمندان این دو کشور با استفاده از صنعت سینما عنوان شد، تعدادی از تهیه کنندگان، کارگردانان و مستندسازان آفریقای جنوبی به ایران سفر کردند. در ابتدای این جشنواره سفیر آفریقای جنوبی از تبادل تجربه میان هنرمندان ایرانی و آفریقایی سخن گفت و پس از آن محمد اطبایی مسئول برگزاری این جشنواره یادداشت بهروز غریب‌پور، کارگردان و رئیس خانه هنرمندان ایران را خواند. بهروز غریب‌پور خود در گفتگویی با رادیو فردا در این باره گفت:
در خانه هنرمندان ایران از ابتدا تا به امروز هدف این بوده که فرهنگ‌های جهان به خصوص در حوزه مقولات نظیر سینما، تئاتر، هنرهای تجسمی معرفی بشن و قبلا هم ما با بخش فرهنگی سفارت ایتالیا، بخش فرهنگی سفارت مکزیک، فرانسه، آلمان، انگلیس و سایر کشورها چنین در واقع برنامه‌ای در خانه هنرمندان ایران داشتیم. اما آفریقای جنوبی به دلیل در واقع اینکه ما ارتباط فرهنگی نزدیکی نداشتیم همیشه محجور مونده بود. امسال پیشنهاد شد از طرف بخش فرهنگی سفارت آفریقای جنوبی در تهران و با مدیریت آقای اطبایی که از کارشناسان بسیار خبره سینما هستند، یک هفته فیلم در خانه هنرمندان ایران برگزار بشه که خوشبختانه انجام شد. بسیار هم مورد استقبال قرار گرفت، بازدار بسیار خوبی داشت. برای اهل فرهنگ و هنر ایران جالب بود که به این حوزه فرهنگی دستیابی پیدا بکنن، به خصوص سینمای مستند آفریقای جنوبی چنان ناشناخته بود و کسی تصور نمی‌کرد که نمای قوی وجود داشته باشه که مسئولین شبکه دو تلویزیونی یا یکی دیگر شبکه‌ها تمام فیلم‌ها رو حاضر شدن خریداری بکنن. و این اتفاقی است که به هر حال هفته فیلم آفریقای جنوبی هم نتایج مقطعی بسیار خوب داشت و هم نتایج ادامه داشت.
در آخرین روز از برپایی جشنواره فیلم آفریقای جنوبی و ایران، هنرمندان آفریقایی با هنرمندان ایرانی به منظور آغاز همکاری‌های مشترک دیدار کردند. در این دیدار از هنرمندان ایرانی کسانی چون محمود کلاری، بهمن فرمان‌آرا، فرشته طاهرپور، کمال تبریزی، علی معلم، منوچهر طیاب و جعفر پناهی حضور داشتند. نمایشگاهی با عنوان تجدید دیدار از قباد شیبا، گرافیست پیشکسوت، هفته پیش در نگارخانه خاک برگزار شد. در این نمایشگاه 40 تابلو از پوسترهای دهه‌های 40 و 50 این هنرمند به نمایش درآمد. قباد شیبا از مطرح‌ترین گرافیست‌های ایرانی، مهم‌ترین ویژگی آثارش تاکید بر هویت ایرانی است. قباد شیبا متولد سال 1319، سال 45 در رشته نقاشی از دانشگاه هنر دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شد و پس از آن راهی نیویورک شد و در رشته گرافیک ادامه تحصیل داد. قباد شیبا تاکنون توانسته جوایز ملی و بین‌المللی بسیاری را نصیب خود کند که از جمله مهمترین آنها میتوان به جایزه اول مسابقه طراحی نیویورک در سال 58 و جایزه طراح آرم المپیک زمستانی نیویورک در سال 59 اشاره کرد. عالی‌ترین نشان فرهنگی یا نشان لیاقت دولت مکزیک به جمشید بایرامی عکاس سرشناس ایرانی اهدا شد. مراسم اهدای این مدال هفته پیش با برپایی نمایشگاه عکسی از این هنرمند در سفارت مکزیک در تهران برگزار شد. در این نمایشگاه 50 تابلوی عکس از این هنرمند با موضوعات حج، نماز و محرم به نمایش درآمد. جمشید بایرامی عکاس مستند اجتماعی که در سالهای اخیر بیشتر روی موضوع نیایش کار کرده، عکاسی را از جبهه‌های جنگ جنوب آغاز کرده است. جمشید بایرامی دو هفته پیش نیز با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تعدادی از مجموعه عکس‌های حج و نیایش را بر نرده‌های دانشگاه تهران به نمایش درآورد. او هدف از برپایی چنین نمایشگاهی را در فضای باز بیرون آوردن هنر از چارچوب محدود گالری‌ها عنوان کرد.
پنج دری، دریچه‌ای به دنیای فرهنگ و هنر ایران.
برنامه از کیانوش فرید.
دنیای ورزش.
همونطور که در آغاز برنامه وعده دادیم، همکارم فریبرز غریب در تماس مستقیم با استودیوی رادیو فرداست. آقای غریب سلام.
سلام به شما و همه شنوندگان رادیو فردا.
آقای غریب، در بازی‌های آسیای دوحه تیم فوتبال امید ایران امروز به دیدار چین رفت. از این بازی چه خبر؟
بله، هشتمین روز از المپیک آسیایی یا همونجور که شما اشاره کردین آقای خاکزاد، 15مین دوره بازی‌های آسیایی در دوحه قطر امروز برگزار شد، یعنی در حال برگزاری است. ساعت‌های آخرشه. در بسکتبال، پرورش اندام، بوکس، شطرنج، شمشیربازی، هندبال، سپک تاکرا، تکواندو، دوچرخه سواری، دو میدانی، فوتبال و کشتی ورزشکارای ایرانی در مقابل حریفانشون به میدون رفتند. در یک ماراتون فوتبال آقای خاکزاد که 120 دقیقه در زمین بازی همراه بود و 18 ضربه پنالتی داشت، بعد از اینکه دو تیم ایران و چین در ورزشگاه الریان شهر دوحه مرکز قطر در پایان 120 دقیقه به نتیجه مساوی 2-2 رسیدن، هر کدومشون 9 ضربه پنالتی زدن آقای خاکزاد، که این در نوع خودش بی‌نظیره در بازی‌های آسیایی و من فکر می‌کنم یکی از رکورداست. چینیا ضربه اول و آخرشون رو گل نکردن، اما ایرانی‌ها فقط ضربه سومشون رو گل نکردن و 8 ضربه دیگر رو به گل رسوندن و در ضربات پنالتی تیم چین رو شکست دادن. آقای خاکزاد، به این نکته من اشاره بکنم که بد نیست، تیم ایران تا حالا 4 بار قهرمان فوتبال بازی‌های آسیایی شده که در نوع خودش پرافتخارترین تیم آسیاست در این رشته، که 2 بارش در سال 98 در بانکوک و 2002 یعنی دوره قبلی در بوسان کره جنوبی بوده و با شکست تیم چین به دور نیمه نهایی و با برنده بازی قطر با ازبکستان روبرو خواهد شد.
آقای غریب، در جایگاه خبرنگاران چندان از بازی تیم امید ایران راضی مثل این که به نظر نمی رسیدن.
بله، همونجور که شما اشاره کردین، اشاره خوبی بود آقای خاکزاد. خود مفسر تلویزیون ایران که بازی رو پخش می کرد می گفتش که در جایگاه خبرنگارا اصلا خبرنگارا و کارشناسان فوتبال ایران که حاضر بودند در ورزشگاه از بازی راضی نیستند و حقم داشت. در یک بازی بدون استراتژی و بدون هدف ایران ظاهر شد، اما چینی ها از نظر فنی کار اصولی اولیه فوتبال رو به خوبی انجام دادن، مخصوصا در دقیقه 62 که چینی ها به خاطر یکی از خطای عمدی که مدافعشون مرتکب شد و به دستور داور از بازی اخراج شد، 10 نفره یعنی حدود 1 ساعت 10 نفره روبروی ایران بودن، ولی ایرانی ها نتونستن، بازیکنهای ایرانی از این برتری عددیشون استفاده بکنن و در ضربات پنالتی چین رو شکست دادن. البته بگم که چند بار هم خوششانسی با ایرانی ها همراه بود که چینی ها در همون حالت 10 نفره نتونستن دروازه ایران رو باز کنن. آقای خاکزاد، اگر اجازه بدین و وقت هست، من یه سری هم به کشتی بزنم.
بله، من می‌خواستم همین رو بپرسم. 2 کشتیگیر ایرانی فینالیست بودن امروز.
بله، در 74 کیلوگرم امروز روز اول بازی‌های کشتی فرنگی بود. در 74 کیلوگرم داوود عابدین‌زاده به فینال رسیده و در 96 کیلوگرم هم مسعود هاشم‌زاده همچنین. البته من خبری ندارم، مثل اینکه این بازی‌ها یا در حال برگزاریه یا هنوز برگزار نشده. آنچه که مسلمه در بخش‌های بعدی اخبار رادیو فردا حتماً بنده یا استاد گرامی آقای حبیب روشنزاده به سمع شنوندگان عزیز رادیو فردا خواهد رسون نتایج رو.
با تشکر از شما آقای غریبه، پایان برنامه مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک می‌شویم. نگاهی به سه عنوان مهم خبری. پلیس آلمان آثار رادیواکتیو را در مکان دیگری در این کشور کشف کرد. نخست وزیر اسرائیل خواهان اتخاذ تدابیر موثرتری علیه ایران شد. وزیر خارجه ایران گفت مذاکره مستقیم جمهوری اسلامی با آمریکا مشروط به اعلام خروج نیروهای آمریکایی از عراق است. شنوندگان عزیز، به اتفاق میرویس کارگردان فنی که امکان